320 در 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 دو شماره تلفن آشنای برنامه پرسمان اعتقادی است و نیز شماره پیامک 3553. اولین سوال تلفنی آماده است، با هم میشنم.
سلام علیکم، من یه سوالی از حاج آقا محمدی شاهرودی داشتم. از ایشون سوال کنم که آیا با تمسک به دروغ میشه که آدم کار خیر انجام بده؟ اگر میشه چرا ابوذر وقتی که داشت پیامبر اسلام رو از بین مشرکین عبور میداد اونجا به دروغ متوسل نشد و وقتی ازش پرسیدن که چیه توی این کولت نگفت چی، گفت حضرت محمد؟ این سوال منو جواب بدم. متشکرم، خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
ممنون و متشکریم از شما برادر عزیز و شنونده گرامی. جان استاد مشغول شنیدن برنامه پرسمان اعتقادی هم بودن، خوشحال هستیم از اینکه چنین شنوندگانی داریم. درباره بحث دروغ و اینکه آیا کار خیر رو با تمسک به دروغ میشه انجام داد یا خیر، و حالا این قصه ای که کمابیش در عرف معروف هستش و اینا، توضیح است بفرمایید.
چند نکته رو عرض میکنم که بخش اول اون بحث کبروی قضیه هست.
بله،
خب دروغ به خودی و خود حرام است، گناه کبیره. در روایت داریم که لا یجد العبد طعم ایمان حتی یترک الکذب حذله و جده.
بله،
بنده مزه ایمان رو نمی چشد مگر اینکه دروغ رو چه جدی چه شوخیش ترک کنه. پس قبح دروغ قبح ذاتیه، اما گاهی ممکنه که این قبح با قبح قوی تر از خودش درگیر باشه. این دوران امر بین محظورین، یا باید انسان دروغ بگه مثلا 5 تا قفر رو انجام بده، یا باید راست بگه و 100 تا قفر رو انجام بده. عقل و شرع و علم و همه حکم میکنن که اینجا انسان دفع افسد به فاسد کنه، با دروغ گفتن که 5 تا قفر داره 100 تا قفر رو از بین
ببره.
مثلا فرض بفرمایید که اگر انسان راست بگه منجر به کشته شدن یک انسان بلکه 10 تا 100 تا انسان بیگناه میشه.
بله،
اگه راست بگه. اگر دروغ بگه جان 100 تا انسان نجات میده. خب اون قبحی که کشته شدن 100 تا انسان داره هزاران بار از قبح یک دروغ بیشتره.
بله،
ولی این دروغ هم قبیحه، این دروغ هم قبح خودشو داره. اما وقتی که این دوتا با هم درگیر میشن و انسان چاره نداره مگه یکی رو انتخاب بکنه، اون فساد کمتر انتخاب میکنه. حرف عقل هم همینه دیگه.
بله،
حالا مثالش مثلا فرض کنید که یه شخصی داره غرق میشه، یه نامحرمی هم اونجا هست، لمس نامحرم حرامه، نجات دادنش چیه؟
واجبه.
این دبران امر بین محظورینه.
بله،
یک لمس که حرام است، دو نجات ندادن که حرمتش بیشتره. خب عقل و شرع میگن که اون گناه کوچک رو انجام بده.
بله،
یا مثلا فرض کنید که خونه آتش گرفته، بچه‌م تو خونه باقی مونده، همسایه باید در خونه رو بشکنه، قفل باید بشکنه، برون بچه رو نجات بده. خب در خونه مردم شکستن حرام است، وارد خونه مردم شدن بدون اجازه حرام است، اما نجات ندادن اون بچه حرام است و اون حرمتش خیلی بیشتر از این. خب این جهادی که امر دبران امر بین محظورین هست، با اون محظور کمتر رو انسان انتخاب بکنه. نسبت به دروغ همینطوری است. اونجایی که دروغ باعث خیلی بیشتر میشه، ولی اینکه خودش قف داره اما قفش کمتر از اون فایدهش هست، خب بله باید دروغ گفته بشه. چنان که مثلا در اصلاح ذات بین مثلا دروغ میگه، اون دروغ ثواب هم داره، با این کن دروغ قفشو داره ها، ذات قف دروغ به قوت خودش باقی است. نسبت به مطلبی که ایشون فرمودن، حالا اگه ما این نقل رو بپذیریم، نقلی که ایشون فرمودن رو بپذیریم، ابوذر یقین داشت، باور نمی کنه حرفش رو. یعنی طوری بود که من گفتم خواهد پیامبر چطور دوشه ابوذر باشه، مثلا رو کول ابوذر باشه. اینو یقین داشت ابوذر که اون حرفش رو قبول نمی کنن. ولی داخل سوال کردن چی رو کولته، گفت پیغمبر خب هم مسخره کردم. چون اونجا تون شرایط یه چی مطلبی هستن. عرض کردن برفرض اینه که مولا این نقل رو بپذیریم ها.
بله،
بنابراین نه، اونجا هم ابوذر اگر میدونست جان پیغمبر در خطر هست 100% دروغ میگفت.
بله،
منتها دیدی نه، با همین راست گفتن بهتر پیامبر رو نجات میده، راست گفت.
ولی میفهمید اصل قضیهش که خیلی متقن نیست.
بله بله اصل قضیه رو واردش نشدیم. عرض کردیم که قبول کرده باشن.
بله. استاد بنابراین اون نکته اول که شما گفت کار خیر با تمسک به دروغ پاسخ خیر هستش دیگه.
بله ببینید ما یه وقتی می‌خوایم که استفاده به اصطلاح ماکیاولیستی بکنیم بگیم که هدف وسیله توجیه می‌کنیم ما قبول نداریم. اسلام قبول نداره.
بله.
بگیم وقتی هدف مقدس شد شما از هر راهی برو. نه این اسلام قبول نداره. اما اینجا از این جنس نیست. بله. که بگیم که ما می‌خوایم که به کار خیر برسیم از هر راهی برسیم. اینجا دوران هم بین محظورینه، اینجا درگیری افسد و فاسده.
بله.
انسان چاره ای نداره، اونجا میتونه از راه خیر بره به هدف برسه یا اصلا قید هدف رو بزنه.
بله.
محظوری نداره. بنابراین اون عرض کردم اون فلسفه ماکیاولیسم که هدف وسیله رو توجیه میکنه اون مورد قبول اسلام
نیست.
نیست. در اسلام باید هم راه درست باشه هم مقصد. هم هدف باید مورد قبول و حسن باشه، هم راه رسیدن به هدف باید خوب باشه.
بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این برادر شنونده. ادسان رادیو معارف، نشانه رادیو معارف در فضای مجازی است. شما عزیزان میتونید عضو بشید و این برنامه یعنی برنامه پرسامان اعتقادی و برنامه‌های دیگه این رادیو رو بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسامان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره پیامک 3553. از همین طریق شنونده یزی با شماره 0913-2462 سوالی ارسال کردن و گفتن این تفکر که امام حسین علیه السلام شهید شد برای اینکه کفاره گناهان امت باشد از کجا وارد جامعه ما شد و آیا چنین تفکری صحیح است؟ بفرمایید استاد.
نه خیلی، این تفکر صحیح نیست. این شبیه همون اندیشه مسیحیتی که میگن که حضرت عیسی به صلیب کشیده شد تا فدای مردم بشه. نه این درست نیست. امام حسین علیه السلام برای حفظ اسلام رفت، چون اسلام در خطر بود و اگر قیام نمی کرد، حرکت نمی کرد، قطعا اسلام نابود می شد و ایشون برای حفظ اسلام قیام کرد. دو تا گزینه هم مقابل امام حسین بود، یا شهادت یا پیروزی و به قدرت رسیدن. از هر راهی که میرفت اسلام رو حفظ میکرد. شهادت اتفاق افتاد. بنابراین این که بگیم امام حسین برای این که از خونم که امت رو شفاعت کنه، البته شفاعت کنه، حالا این که بگیم که برای این که گناهان امت بخشیده بشه، این همون حرف مسیحیتی که ما قبول نداریم. اطلاع بدم این که بله اینو قبول داریم که امام حسین علیه السلام نزد خدا جایگاهی داره که اگر از همه عالم هم شفاعت کنه خداوند قبول میکنه. اگر امام حسین از گناهان همه امت اسلام و همه بشریت هم که شفاعت کنه خدا قبول میکنه، چون جایگاهی که امام حسین علیه السلام داره اقتضاش همینه. مطلب بعد این که حالا اگر فرض کنیم که چنین فلسفه‌ای هم باشه که ما قبول نکردیم، آیا این مجوز میشه که ما بریم گناه کنیم بعد بگیم که خب حالا امام حسین تمام غرق گناهیم و یک حسین داریم؟ آیا این مجوز نخیر؟ قطعا عقلا و شرعا از هر حیث باطله.
ماله.
بر فرض که بپذیریم که امام حسین علیه السلام هدفش از شهادت مثلا کفاره گناهان امت واقع شدن باشه، باز این دلیل نمیشه که ما بخوایم گناه کنیم.
ماله.
چون اینجا در واقع یک عام است که مخصصهایی دارد. اگر فرض کنیم که امام حسین برای اینکه کفاره گناهان امت بشه به شهادت رسید، این میشه یک عام.
بله.
اما ده ها مخصص عقلی و نقلی میتونه داشته باشه. بنابراین این هم یک نکته. پس ما باید ببینیم امام حسین برای چی شهید شد؟ برای اینکه گناه در جامعه نباشه. هدف اصلی امام حسین این بود که اسلام حاکم بشه تا دیگه حاکم اسلامی شرابخور نباشه، فاسد نباشه، نمیدونم مفاسدی که بود دیگه.
بله.
ظلم نباشه. فرمود من را سلطانم جائرا، کسی که ببینه یک سلطان جائری رو که حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه و الی آخر و در مقابلش نایسته، بر خداست که این شخص ساکت رو به همون جایگاهی از جهنم ببرد که اون فرد ظالم رو میبرد. بله. حسین برای این قیام کرده. بله. حرف خود امام حسین علیه السلام هست. این مجوز نمیتونه بشه که ما گناه کنیم. یه شاعری گفت که اسمش حالت بود. حالت اگر محاسبه هش با علی است، من ضامنم که هر چی بخواهی گناه کن. اکار دست امیرالمومنین علیه السلام هست، هر چی دلت بخواد گناه کن. داره که در شب مولا رو خواب دید، گفتین چهری بود گفتی؟ گفت آقا گفتم نظرم، گفت نه خیر اشتباه کردی. بگو حالت اگر محاسبه هش با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن.
بله.
اگر امام حسین علیه السلام برای گناه شهید شد، برای بخشش گناهان ما شهید شدن، باید کمتر گناه کنیم که زحمت امام حسین کمتر باشه. بنابراین نه، این فلسفه رو ما قبول نداریم.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از این شنونده عزیز. نشانی وبگاه رادیو معارف، رادیو معارف نقطه آی‌آر هستش که این برنامه ها بارگذاری میشه و شما عزیزان میتونید بشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
329-10-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم. من درباره برنامه ها که بسیار برنامه های عالی هستند، رادیو معارف خودش یک دانشگاهه، من خیلی استفاده میکنم. دو سوال از جناب استاد محمدی دارم که سوال اولم اینه: امام صادق در معنای ذالک انهم کانوا یکفرون به آیات الله فرمودن به خدا قسم بنی اسرائیل پیامبران را به دستها و شمشیرهای خود نکشتند، لیکن احادیث و گفتار پیامبران را شنیدند و اسرار آنها را فاش کردند و این معنای کشتن و ظلم و ستم به پیغمبران است. از طرفی گفته شده که بنی اسرائیل در یک ساعت از روز 43 نفر از انبیا را کشتند و در عصر همان روز هم حدود 112 نفر که آمدن این پیامبران امر معروف و نهی از منکر بکنن، 112 نفر رو کشتن. من نمیدونم واقعا اون برنامه فرمایش امام صادق درسته یا اینکه این بنی اسرائیل در یک ساعت حدود 150 نفر رو صبح و عصر میکشه. این یکی. سوال دوم من اینه که وقتی که میگن صبح به صبح این رو بخونی: اللهم عرفنی نفسک و اینک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک و طاقه، ما با این مغز محدودمون ما چجوری نفس خدا رو میتونیم بشناسیم؟ آیا تفکر ما میرسه که ما نفس خدا رو بفهمیم بشناسیم؟ ما فقط از صنایع خدا، از صفات خدا، از این چیزها خبر داریم. اینو برای من توضیح بدن خیلی متشکر میشم. از شما متشکرم.
ممنون، متشکریم از شما شنونده گرامی. خواهر محترم سلام بر شما. جناب استاد دو تا سوال مطرح فرمودن که نکته اولی که در سوال ابتدایشون بود این که امام صادق علیه السلام در حدیثی که ایشون البته نقل کردن، این که فرمودن کشتن انبیا به این شکل بود که فاش کردن اسرار اونها و این اون اتفاقی بود، در حالی که خب بالاخره معروف هستش و اینشون هم نقل کردن که بنی اسرائیل واقعا کشتن انبیا را، صبح و شام میکشتن یا بین طلوع این بالاخره تعدادی از انبیا را کشتن. بنده احساس همی بود که ایشون بین این دوتا در واقع میفهمن قابل جمع نیستش. حالا اگر توضیح از نکته هست بفرمایید.
بله، قتل دو نوعه. یه وقت اون قاتل مباشرا طرف رو قتل میشه، یه وقت مسبب میشه.
بله.
باعث قتل میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن که همه قتل های پیامبران بنی اسرائیل مباشرتا نبود. بعضیش مسبب بود. یعنی اینها اسرار یا فاش میکردن که نتیجه چی میشد؟
قتل.
کشش دادن انبیا.
بله.
پس اینها هم قاتل انبیا بودن. چون کاری کردن که منجر به چی شد؟ قتل پیامبران. بله. دیگه. و این مطلب کاملا درسته و اونها هم در واقع قاتلن. منتها قاتل مسبب. نه قاتل مباشر.
بله.
مطلب دوم این که اونچه که من یادم میاد فرمایش آقا سید الشهدا سلام الله علیه که وقتی که عبدالله بن عمر فرزند خلیفه دوم اومد خدمت امام حسین، گفت شما نرید عراق و نمیدونم شما که مردم کوفه رو میشناسید این حرفا، حضرت فرمود که از هوان دنیا همین بس که در بنی اسرائیل در یک بین طلوعین 70 پیامبر رو سر بریدن به شهادت رسوندن و بعد هم رفتن دنبال کارشون، بیش اصلا اتفاقی
نیفتاده.
اینجا دیگه داره که واقعا کشتن، نه که سبب کشتن بشن. پس هر دو صورتش هست، عده از پیامبران با تسبیب و با سبب افشای اسرارشون به شهادت رسیدن.
بله.
که خب اینا مقصر بودن، قاتل بودن. برخی نه، واقعا اونها رو به قتل رسوندن. مثلا یحیی پیامبر رو که دیگه مسبب نبودن، که واقعا سرش بریدن و به یک همینجا هم تو همین حدیث امام حسین داره که این از هوان دنیا اینجاست که من اون اول گفتم. فرمود از هوان دنیا همین بس که سر پیامبر خدا یحیی ابن زکریا رو به عنوان هدیه برای یک زن بدکار بردن. این در واقع قتل بود، کشته شدن و سربریدن بود دیگه. بله هر دو صورتش هست، بنابراین تعارضی بین این دو دسته روایات
نیست.
به این شکل جمع میشه که اونایی که مسبب بودن قاتلن، اونایی که مباشر بودن اونام قاتل.
استاد در روایت ما اهل بیت به برخی از شاگردان چون این توصیه رو کردن که مثلا اسرار رو فاش کنن.
فراوان بله فراوان داریم. اون تقیه و بحث تقیه یک جهتش همین حفظ
اسراره. بله متشکریم. یه بخش دومی هم خواهر گرامی مطرح فرمودن که اللهم عرفی نفسک، بحث شناخت نفس خدا را با این اصطلاح حالا ایشون فرمودن و به کار بردن، حال توضیح هست بفرمایید استاد.
این اللهم عرفی نفسک، نفس اینجا معنی خوده، این خدا خودتو با معرفی کن.
بله
و خدا همین کارو کرده. تو قرآن 136 اسم و صفت برای خداست، این معرفی خداست. که می قول هو الله احد، بگو خدا احد است. الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. نمیش معرفی دید. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. پس این که می خدا خودت من بشناسون، یعنی این که بهترین راه معرفت خودتی، به ما معرفی بکن. و خدا این کارو کرده. یک مطلب. مطلب دوم این که ما نمیتونیم خدا رو بشناسیم با عقل محدود خودمون، چون احاطه پیدا نمی‌کنیم بر ذات باری تعالی. آیا برای اینکه انسان بخواد چیزی رو بشناسه احاطه لازمه؟ ما چند تا راه برای معرفت داریم. یک راه عقله. از عقل بپرسید که شما موجود رو میتونی بشناسیم؟ یا آره، اینجا میز موجود است، درخت موجود نیست، من میتونم موجود رو بفهمم چی؟ بگیم که خب حالا تو موجود محدود رو میفهمی، موجود نامحدود هم مفهومش رو میفهمی؟ میگه آره، من حد رو از موجود برمیدارم میشه چی؟ وجود نامحدود.
بله.
بهش بگیم که خب اون موجودی که ذاتش از خودش نیست، مخلوقه.
بله.
اونو میشناسی؟ اون موجودی هم که ذاتش از خودشه اونم میشناسی؟ میگه بله. من این عرض کنم که وجوب ذاتی رو میفهمم.
بله.
کار عقلم فقط درک مفهومه ها.
بله.
کار عقل درک مفاهیمه. پس مفهوم واجب الوجود رو، مفهوم خدا رو عقل میفهمه. میگه خدا یعنی خدا، من میفهمم.
بله.
یعنی اینکه ذاتش از خودشه، قائم به ذاته. صفات هم همینطور. از عقل بپرسید که شما مفهوم علم رو میفهمی؟ میگه بله. مثلا حسن علم دارد، تقی علم ندارد. او مثلا فرض کن دکتر پزشکه، این علم پزشکیو داره، اون یکی پزشک نیست، علم پزشکیو نداره. میگم خب این علمی که شما میشناسی علم محدوده. میگم خب حد ازش برمیدارم میشه علم نامحدود. میگم این علم از خودش نیست. میگم خب علم ذاتیش میکنم، میگم علمی که از خودش جوشیده. میگم این علم از ذات جداست. میگم خب باشه، من این علمو عین ذات میگیرم. میگم الله عالمون، معناش اینه که الله اگر الله باشد عالم است، عالم اگر عالم باشد الله است. به همین سادگی عقل مفهوم صفات رو هم میفهم. پس این که عقل ما نمیتونه خدا رو بشناسه درست نیست. کار عقل درک مفاهیمه، هم مفهوم ذات رو میفهمه هم مفهوم صفات رو. راه دوم راه دله، که عمده این راه دل هم میتونه مفهوم واجب الوجود رو بفهمه و مفهوم صفات خدا رو بفهمه، هم میتونه با مصداق و با ذات آشنا بشه. لازم هم نیست احاطه داشته باشه. شما یک عمود نور رو در نظر بگیرید که از هیچ جهت حدی نداشته باشه.
بله.
انسان کنار اون عمود ایستاده باشه، آشنا میشه که این یکی عمودی هست، در کنار یه اقیانوس بیکران که نه عمقش و جرفاش پیداست یا نه کرانش. انسان کنار اون اقیانوس ایستاده میفهمه گرچه احاطه نداره. برای انسان از طریق دل میتونه هم با مفهوم ذات و صفات آشنا بشه، هم با مصداق و ذات و صفات آشنا بشه. کار دل هست. مطلب بعد این که خب ما در روایات و در بین علما اینها دو راه برای معرفت الله داریم. یکی از راه آیات که تو قرآن فراوان هست، چون عامه مردم از این راه میتونن خدا رو بشناسن. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اولا یک رو بکنه علی کل شیء شهید. از خونم که وفی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. این یکی از راه‌های معرفت الله هست که از طریق آیات ایشون اشاره کردن. خب این خیلی خوبه، منتها این راه مال عوام هست.
محلی.
یک راه هم مال خواص، از جمله همون آیه که من خوندم، اولا یک ببرم بکنه حالا کل شیء شهید.
بله،
که خداوند مشهود همه عالم هست کافی نیست، با چشم دل انسان میتونه خدا رو ببینه. چرا؟ چون خدا مشهوده.
بله،
خدا مشهود همه اهل عالم، همه مخلوقات. این راه دوم در واقع اون راه اول راه ان بود، راه دوم راه لمه. ما یک مجموعه از روایات داریم که عرف الله بالله، خدا رو با خدا بشناسید. توی دعاهامون این راه، عرض کردم، راه خواصه.
بله،
این راه راه اهل دله،
شناخت خدا با خدا،
شناخت خدا. بله. از این طریق.
بله.
این راه دله. تو دعاها زیاد داریم، تو دعای صباح داریم، یا من دل علا ذاتهی بذاته و تنزه هم و یانست مخلوقاته و جل هم ملامت، یا در دعای ابو حمزه سمال داریم که بکه عرفت و که و انت دلتنی علیک و دعوتن علیک، من تو رو با تو شناختم، تو منو سوی خود دعوت کردی، تو معرفت رو خود به من دادی. در دعای عرفی امام حسین علیه السلام مثلا خیلی با وضوح بیشتریست، متا غبت تو که این غایب بودی که من بخوام تو رو پیدا کنم، چه چیز از تو روشنتر و نورانیتر و آشناتر هست که من بخوام تو رو با اون بشناسم؟ پس تو رو با خودت میشناسم. این یک راه هست، این را از این راه هم انسان، منتها این راه راه خواصه، نیاز به تهذیب نفس داره، نیاز به ریاضت داره، سیر و سلوک داره که انسان از این راه خدا رو بشناسه. این هم با همون راه صدیقینه.
بله، متشکرم از شما، ممنون از این خواهر شنونده. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است. تا پایان با ما همراه باشید.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم می‌کند. پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی رو می‌شنوید. شنونده گرامی با شماره 0916-2562 سوالی ارسال کردن و پرسیدن آیا ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای تشکیل حکومت از مکه حرکت کردن یا برای شهادت؟ بفرمایید.
اگر منظور از هدف اون هدف قائی باشه، پاسخ شش کدام؟ نه برای شهادت امام حسین قیام کردن، نه برای حکومت. چون این دوتا راهه، اینها ابزار، اینها وسیلهه. وسیله که هدف نیست، راه که هدف نیست، راه انسان رو به هدف میرسونه.
بله.
هدف امام حسین حفظ اسلام بود، چون اسلام داشت شکن میشد. وقتی که اون مروان تو کوچه مدینه امام حسین ملاقات کرد و گفت که من یک نصیحت دارم شما بپذیرید و خیلی دنیا آخرت شما توشه، من فرمود بگو نصیحت رو. گفت شما با یزید بیعت کن، او بعد شما رو نمیخواد از این حرفا. امام فرمود انا لله و انا الیه راجعون. فعل الاسلام السلام اذ قد بلیت الامه براع مثل یزید. انا لله و انا الیه راجعون جایی میگن که مصیبتی است که از عصابت مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون. بعدم فرمود فاتحه اسلام خونده شده، اگر بخواد حاکمی مثل یزید بخواد بر اسلام مسلط بشه. یا اینکه ما در از کنم فرمایشات حضرت زیاد داریم که هم من را سلطانن جائرن، که من همینجا عرض کردم. یا اینکه البته این حدیث نیست، بعضیا به اشتباه میگن ایمان حدیث نقل میکنن که ان کان دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خزینه. شریعت از شعرهای مصر، شاید مثلا 600 سال پیش این شعر رو گفته. حدیث نیست ولی مطلب درسته. یعنی اگر شهادت آقا سید و شهدا نبود، امروز ما چیزی به نام اسلام نداشتیم. اینکه پیامبر میفرماد حسینون منی و انا من حسین. حسینون منی مشخصه، حسین فرزند پیغمبره، از پیغمبر، اما انا من حسین یعنی چه؟ این هدفی بود بنی امیه، هم معاویه هم یزید و حال از داخل و خارج. چطور اومده در بالاترین نقطه جهان اسلام که حاکم باشه یک مشاور مسیحی غربی قرار گرفته، سرجون که معاویه باش مشورت میکنه، یزید باش مشورت میکنه. او به یزید گفت که اگه پدرت زنده بود و مثلا فرض کن کاری میکرد قبول داشت، گفت بله. خب اون خواست که عبیدالله بفرسته کوفه، وگرنه یزید با عبیدالله میانه خوشی نداشت، خواست از بصره هم برش داره. خب چطور چون تا اونجا هم از داخل هم از خارج دست هایی به کار افتاده بود که اسلام رو از ریشه بکنن، و اگر آقا سید الشهدا قیام نمی کرد اسلام نابود می شد. حالا این قیام امام حسین علیه السلام دو تا حالت فراروی امام حسین بود: یک، پیروزی و به دست گرفتن قدرت و از بین بردن اون حاکمیت مفسد و فاسد و نابود کننده اسلام. این یک گزینه بود، یک نتیجه بود، و دو، شهادت، و با شهادت به همون نتیجه برسه. هر دو گزینه هم به نظر بنده حتی تا روز عاشورا هم هر دو وجود داشت.
بله،
یعنی حتی صبح عاشورا هم احتمال پیروزی آقا سید الشهدا وجود داشت. آقای پیروز میشد کوفه رو میگرفت و کوفه قدرت ایستادن در مقابل شام رو داشت، چون که در جنگ صفین این مطلب رو نشون داد.
بله،
مدینه نداشت، در واقع هر دین چه برای سرش اومد. مکه نداشت، همین سپاهیان یزید حمله کردن مکه رو، خانه کعبه رو با آتش کشیدن.
بله،
اما کوفه این قدرت رو داشت. اگه امام حسین علیه السلام کوفه رو به دست میگیره، با کوفه میتونه حکومت شام رو نابود کنه و به اون نتیجه که میخواست برسه. پس تا صبح روز عاشورا این دوتا راه، دوتا حسن به تعبیر قرآن، احدى الحسنین برای امام حسین وجود داشت، و فرقی هم نمیکرد برای خدا سید الشهدا که حالا کدام به نتیجه برسه. البته دوستان توجه داشته باشن، تشکیل حکومت از تکالیف امامه.
بله،
تشکیل حکومت وظیفه امامه، چون که در دوران غیبت هم وظیفه فقیهه.
بله،
چون نیست که دلش خواست تشکیل بده دلش نخواست، نه، اگر مبسوط الید بشه وظیفه داره حکومت تشکیل بده که از تکالیفشه. برای امام حسین علیه السلام برای همه امامان واجب بود.
بله،
اگر مردم حمایت میکردن، اگر مردم تو صحنه بودن، امام مبسوط الید میشد، باید حکومت تشکیل میداد. امام حسین هم اگر مردم که دعوت کرده بودن همه ظواهر و شواهد هم نشون میداد که خب 18 هزار نفر بیعت کردن، هزاران نامه نوشتن، هزاران پیک فرستادن، یکی دوتا که نیست.
بله،
نشون میداد که کوفه در خدمت امام حسین علیه السلام است. البته مسلم هم نوشت کوفه در اختیار شماست.
بله،
کوفه مال شماست. ولی حالا بعدن عرض کنم که از اون برگشتن، که مخصوصا تاکید میکنم که تا صبح روز عاشورا همون کاری که حر بن یزید کرده بود، اگر 5 نفر دیگه همون کارو میکردن که اونها سزاوارتر بودن.
بله،
اینها بیشتر انسان ازشون انتظار داشت. عمر سعد، شمر، شبس ابن ربعی، عمر ابن حجاج و محمد ابن اشعث، این 5 نفر اگر همون راهی میرفتن که هر رفته بود، امام حسین علیه السلام با 30,000 نیروی نظامی میامد کوفه رو میگرفت، بعد هم در مقابل شام میستاد و حتما به نتیجه میرسید. ولی خب حالا اونا کوتاهی کردند و امام حسین هم وظیفه انجام داد. حتی روز عاشورا هم نص بر امام حسین نازل شد که مخیری بین نصر و شهادت. امام حسین نمیخواست از راه غیر عادی بره، وگرنه نیروهای از فرشتگان، از طایفه جن، خود حضرت مظهر تام و حبل ممیته، یه اشاره میکرد یک نفر از اونها باقی نمیمون. به هر حال امام حسین علیه السلام این دوتا حسن مقابلش بود، احدى الحسنین، شهادت و حکومت. چرا؟ از هر دو راه به حفظ اسلام میرسید. پس هدف امام حسین علیه السلام اسلام بود، نه شهادت هدف قایم میشه، نه حکومت. هر دو وسیله
هستند. متشکرم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما بودیم. با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. التماس دعا داریم. 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 در طول شبانه روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان و بزرگواران هستش. متشکریم از این که تا پایان با ما همراه بودید. آرزوی صحت و سلامتی برای تک تک شما بزرگواران داریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن.